شعر بلندی همونطور که گفتم و بسیار خوشخوان و دوست داشتنیه. این اینجا هم اشاره کرد دوباره به همون ماجرای رستم و سهراب.
بله.
در واقع پسری که نامی شنیده بود از پدر و نشانی نمی شناخت که ختم شد به اون واقعه تراژیک. خب من در خدمتون هستم، چقدر وقت داریم؟
من فکر کنم حالا با توجه به یه تاخیر ابتدایی که در آغاز برنامه داشتیم یه 5 دقیقه فرصت بتونیم بگیریم از آقای حکیم معانی.
من همطور که گفتم امشب بیشتر شعر آماده کردم، اگر موافق باشید برای در واقع خاتمه بحثامون غزلی هم بخونیم از استاد منزوی.
بله بسیار خوب، برنامه هم که به اون شروع کردیم.
شکل غیر رسمی اون رو پدر غزل نوین یا غزل معاصر هم میشناسند. نام من عشق است، آیا میشناسیدم؟ زخمیم، زخمی سراپا، میشناسیدم؟ با شما طی کردم راه درازی را، خسته هستم، خسته، آیا میشناسیدم؟ راه 600 ساله از دفتر حافظ تا غزلهای شما ها میشناسیدم. این زمانم گرچه ابر تیره پوشیده است، من همان خورشیدم اما میشناسیدم. پای رهوارش شکسته سنگلاخ دهر، اینک این افتاد از پا، میشناسیدم. میشناسد چشم هایم چهره هاتان را، همچنانی که شماها میشناسیدم. این چنین بیگانه از من رو مگردانید، این چنین بیگانه از من رو مگردانید. در مبندیدم به هاشا، میشناسیدم. من همان دریایتان ای رهروان عشق، رودهای رو به دریا، میشناسیدم. اصل من بودم، بهانه بود و فرعی بود عشق قیس و حسن لیلا، میشناسیدم. در کف فرهاد تیشه من نهادم، من بریدم بیستون را، میشناسیدم. مسخ کرده چهرم را گرچه این ایام، با همین دیدار حتی میشناسیدم. من همانم مهربان سالهای دور، رفتم از یادتان یا میشناسیدم.
یکی از بهترین غزلای حسین منزویه که اگر اشتباه نکنم مصرع اول هم روی سنگ مزارش حک شده، نام من عشق است آیا میشناسیدم. و داستانی هم البته داره که گویا در خانه یکی از شاعران میره، در به روش باز نمیکنن و این به گفته خودش توی روز حالا یا برفی یا بارانی تا ته کوچه که برسه این غزل رو همونجا ارتجالاً گفته بود.
متاسفانه اون سالهای آخر روزگار قلیبانهی داشت.
آره. بیماری هم بود. تقریبا اوائل دهه 80 دیگه خیلی حال روز خوبی نداشت حسین منزوی و اتفاقاتی که افتاده.
روح شاد باشه.
امشب دوتا شعر از حسین منزوی خواندیم، هم در آغاز برنامه غزلی که تقدیمتون شد و این غزل زیبا که هادی هم خیلی خوب این غزل رو فقط نخونده اجرا کرد و من چشمام بسته بودم داشتم گوش میکردم. خیلی خوب بود. ممنونم هادی جان، دست درد نکنه.
سلامت
باز هم این روز رو به تبریک میگم، امیدوارم که روز خیلی خوبی باشه برای تو و خانواده و با تو خداحافظی میکنم و دعوت میکنم از شنوندگان که ادامه برنامه رو بشنوم.
متشکرم، شبتون بخیر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهم داد، به جویبار که در من جاری بود، به ابرها که فکرهای طویلم بودند، به رشد دردناک سپیدارهای باغ که با من از فصلهای خشک گذر می کردند، به دسته های کلاغان که عطر مزرعه های شبانه را برای من به هدیه می آوردند، به مادرم که در آینه زندگی می کرد و شکل پیری من بود.
خب شما برنامه صدای پای شب رو می شنوید. الان ساعت 22:37 دقیقه است و ما امشب درباره پدر در ادبیات صحبت میکنیم، جایگاهی که مفهوم پدر و شخصیت پدر در ادبیات داره. در بخش نخست درباره شعر صحبت کردیم، نمونه هایی که هادی حسینی نژاد برامون خوند، و میخواییم در این بخش در حوزه ادبیات داستانی صحبت بکنیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
خب در این بخش مثل همیشه با جناب آقای رامبد خانلری هم صحبت میشیم در حوزه ادبیات داستانی. امشب رامبد رو روی خط تلفن داریم. آقای خانلری عزیز سلام، شب بخیر.
سلام و ارادت به شما و شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم که همگی اوضاع و احوال خوبی داشته باشید و فردا رو تبریک میگم به همه شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. حالت که خوبه؟ درگیر کرونا که نشدی؟ شدی؟
یه کوچولو. چرا؟
دو قدر باید میگفت یه نمه اومیکرون گرفته. ایشالله که سلامتی برقرار باشه، استراحت کنی، حالت خوب بشه.
خیلی دوست داشتم که امشب در کنارتون باشم. بهانه همین بود که امشب مجبورم از راه دور یه کوچولو رفع دلتنگی بکنم.
سلامت باشی. خب وقتی که درباره ادبیات داستانی صحبت میکنیم، یه مروری همینجوری رو قصه ها و داستان ها و رمان ها میکنیم، میبینیم که خب پدران خیلی مثل این که نقشای پررنگ و اساسی دارن در ادبیات داستانی، هم ایران هم جهان. خب تو از کدوم منظر وارد میشی به این بحث؟
من اول از خود مفهوم پدر، بعد یه چندتایی از پدرهایی که توی ادبیات جهان خودم خیلی توی دنیای داستان به دلم نشسته در مورد اونها صحبت کنم، چون یه ویژگی های خاصی دارن.
بله.
کلن فرض ادبیات داستانی بر اینه که به هر مفهومی عمیق‌تر از آنچه که به نظر میرسد نگاه میکنن. یعنی وقتی که یک مفهومی مثل پدر یا والد یا حتی مادر در میون باشه، فرض ادبیات بر اینه که توی داستان به این مفهوم نگاه عمیق‌تری داره و بیشتر از اون چیزی که در نظر اول به نظر میرسه. خب شاید بدیهی ترین شکل مفهوم پدر یک دست به دست کردن ژنتیکه، یعنی کسی که در حقیقت داره ژن خودش رو به پسر خودش منتقل میکنه. و طبیعتاً ادبیات داستانی یک همچین نگاهی به پدر نداره و اگر که قرار باشه از این نظر به پدر نگاه بکنه، اون رو نقد میکنه. یعنی فرض ادبیات داستانی بر اینه که مفهوم پدرانگی مفهومی عمیق‌تر از این چیزی که ما بهش فکر میکنیم. حالا یه الگوی داستانی هست که هم من هم شما هم مخاطب یا اون رو خونده یا به بهانه فیلم و سریال بارها این الگو رو دیده که یه فرزندی میفهمه که این پدر و مادری که فکر میکنه پدر و مادر واقعیشن، پدر و مادر واقعیش نیستن و پدر و مادر واقعیش از راه میرسن و اون رو با خودشون میبرن و این بچه بعد از مدتی علارغم اینکه پدر و مادر واقعیش از نظر موقعیت اقتصادی و اجتماعی در موقعیت بالاتری هستن، برای پدر و مادر قبلی خودش دلتنگی میکنه.
بله.
و معمولا توی این الگوی داستانی به این رسیم که پدر یا مادر مفهومی فراتر از کسی هستن که بچه رو به دنیا آوردن. در حقیقت پدر و مادر کسی هستن که بچه رو بزرگ میکنن و بیشتر از ژنتیک از خلق و خوی خودشون در بچه به ودیعه میگذارن. این در قدم اول نگاه خیلی جذابیه که ادبیات داستانی به مفهوم پدر داره، و به همین خاطر من امشب یه چند تا پدری رو انتخاب کردم توی ادبیات داستانی که از نظر ژنتیکی پدر شخصیت اصلی داستان نیستن، ولی خیلی خوب مفهوم پدرانگی رو بعد از خوندن داستان به مخاطب القا میکنن. من در خدمت
بله نه بگون نمونه ها رو بگین که حالا
شاید یکی از جذابترین پدرهایی که من چون خودم خیلی علاقه زیادی به کتاب آرزوهای بزرگ دارم و آرزوهای بزرگ یه جورایی کتاب بالینی منه و همیشه میگم بهترین داستانی که در همه عمر خوندم، یکی از اولین و جذابترین پدرهایی که دیدم که واقعا هم پدر نیست جوگارجریه که در حقیقت شوهر خواهر بوده بله، و یک آهنگر صادق با وفایی که نقش پدر رو برای پیپ بازی میکنه و همه جوره همراه پیپه. حتی خواهر پیپ هم خیلی آدم مهربون و سازگار نیست و معمولا جوگارجریه که همیشه شرایط رو برای پیپ ترتیب میکنه، و اصلا قصه با جوگارجری و پیپ شروع میشه. یه پاراگرافی داره که این پاراگراف خیلی پاراگراف جذابیه برای من، میگه که دری که به سوی زندگی باز میشود به طرف انسان نیست، بلکه انسان باید به سوی آن برود. این خیلی مفهوم جذابیه که به بهانه جوگارجری ازش پرده برداری میشه، و اینجاست که جوگارجری میگه که خیلی مهم نیست که من پدر تو باشم یا نباشم، در حقیقت توی این لحظه من باید نقش پدر رو برای تو بازی بکنم. و اینجا بود که من برای اولین بار توی ادبیات داستانی به نظرم اومد که نقش پدر خیلی مهمتر از عنوان پدره، و این چیزی که همیشه ادبیات داستانی روش مانور داره. یا یه کتاب آخرالزمانی هست به اسم جاده از کورمک مکارتی که خیلی کتاب مهمیه، خصوصا توی روایت های پس آخر زمانی. جاده یکی از مهمترین داستان هایی که به بهانه ادبیات داستانی به مخاطب معرفی شده، یکی دو تا اقتباس سینمایی هم ازش شده.
همونی که فلینی هم اقتباس کرده؟
نه،
آها اون فرق داره.
بله اون فرق داره. توی نسخه سینماییش نقش پدر رو ویگو مورتنزنی بازی میکنه که توی ارباب حلقه ها هم آراگون رو بازی میکنه.
بله.
و اینجا خیلی جالبه، اسم پدر توی این داستان مرده، یعنی ما در تمام داستان شخصیت پدر رو به عنوان مرد میشناسیم، و کل داستان در حقیقت یک عشق میونه یک پدر که مردی بینام و نشونه و پسرش، که پدر رو ما کلا به عنوان شخصیت مرد میشناسیم و اینها پدر پسر واقعی نیستن، و به عنوان آخرین انسانهای روی زمین یک علاقه پدر و پسری بین اینها شکل میگیره، و این علاقه پدر و پسری انگیزه ای میشه که اینها در حقیقت اون سختی هایی رو که توی این موقعیت داستانی بر اونها اتفاق میفته بهش انگیزه داشته باشن که غلبه بکنن. یکی دیگه از پدرهای جذابی که احتمالاً خیلی ها میشناسنش، خانواده کادبرت توی داستان آنشرلی، اون خواهر و برادری که آنشرلی رو به سرپرستی میگیرن و هر دو آدم های مهربونی هستند، ولی خب ارتباط آنشرلی با آقای کادبرت بهتره، و آقای کادبرت علارغم اینکه پدر آنشرلی نیست، توی این داستان خیلی خوب مفهوم پدر رو برای مخاطب القا میکنه. حالا باز من توی طول بحث مثال میزنم برای اینکه این هی همینجوری مثال نزنم و بس قصه کنم.
بله نخوش
من شما از اون سوالای ذکر و جذاب.
آره توی یکی از بخشایی که تو ادبیات مثلا انتهای قرن 19 و ابتدای قرن 20 که وارد میشیم، به واسطه اون اندیشه های روانکاوی که در اروپا شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه، از فروید به یونگ میرسه، نگاه هم کهن الگویی به پدر در ادبیات پررنگ‌تر میشه و هم قصه هایی که دارن روانکاوانه تره. شاید الان داشتم به پدر پروست فکر میکردم در اثر در جستجو،
بله،
که یه پدر کاملا مقتدره که با یه شرایط مشخص و دقیق با پسرش ارتباط میگیره. اینجور نیست که پسر همیشه مثلا در آغوش پدر باشه، کنار پدر باشه. یعنی اون دیسیپلین و اون نظام ویژه اشرافی فرانسه رو که اون اضمحلالش رو هم به نوعی داره آقای پروست تو اثرش نشون میده و حالا اون گذر زمان و مسئله زمانی که وجود داره. یا مثلا توی یه سری از کارهایی که همون اوایل قرن توی ادبیات مدرن خلق میشه، الان یه ذره دوره خاطرش، ولی در رمان چهره مرد هنرمند در جوانی و اون پدر عموش و اون نگاه های مذهبی که دارن، اینها نگاه هایی که حتی نزدیک میشه به اون پدر روحانی و پدر مقدسی که در مجموعه جهان مسیحیت در قرن 19 و اوایل قرن 20 و حالا میراثش در قرن 18 هم وجود داره. ولی وقتی که به ادبیات مدرن وارد میشیم، شاید مثلا از میانه دو جنگ و بعد از جنگ دوم، این نگاه خیلی کمتر میشه. پدری که میبینیم یه پدر مدرنه، حتی وارد طبقه کارگر میشه. شاید نمونش در سینما دزد و دوچرخه دسیکا باشه،
بله،
که اون پدر یه ویژگی های دیگه ای رو با خودش حمل میکنه. این را رو گفتم که تهییجت کنم برای گفتن یه نکات جذابتری در برای پدرهایی در ادبیات مدرن.
ببینید، انگار مفهوم پدر در طول این سالها، یعنی همون نقش پدر، هی جا به جا شده. یعنی یه جاهایی توی ادبیات کلاسی پدر خیلی نقش رادیکالی داره، یعنی یه جورهای انگار مانع، پدر نقش مانع قهرمان برای رسیدن به آرزوهاش رو بازی میکنه و از اون ساحت پدرانگی که داره تحت هیچ شرایطی کوتاه نمیاد. حتی وقتی که این ساحت رو هم نداره و آدم غیر موجهیه، باز هم نقش مانع رو بازی میکنه. مثلا ما یه پدری داریم توی داستان هکلبریفین که پدر هکلبریفینه، که اون پدر موجهی که مولای درده حرفش نمیره و قانون گذاره نیست، یک پدر بیبندوبار بیقانونه، ولی باز هم اون نقش مانع رو داره توی داستان بازی میکنه. این نقشه، یعنی چه در حالت مهربونش که شبیه به یک پدر مسیحیه، چه در حالت غیر موجهش، به این نقش مانع خیلی دامن میزنن. شاید مثلا آخرین نمونه‌ای که ما سراغ داریم که توی ادبیات مدرن هم هست، اون پدریه که ما توی داستان انجمن شاعران مرده می‌بینیم، که عملاً دوست داره پسرش شاگرد اول مدرسه باشه، دوست نداره توی گروه تئاتر مشارکتی داشته باشه، نظرش اینه که هنر به هیچ جایی نمی‌رسه. و این چیزیه که یک مقداری هم حالا حداقل بچه‌های هم نسل من، نسل قبلی من و حتی یه نسل بعد من با این مفهوم آشنان،
بله،
که پدرها دوست داشتن بچه‌هاشون مهندس بشن یا که دکتر بشن، آخر عاقبتی توی هنر نمی‌بینن. حتی امروز توی فضای مجازی هم با این شوخی میشه که اگه تو می‌خوای یه گانگستر باشی، هم اول درستو بخون بعد توی تایم خارج از درس گانگستر باش. شاید یه پدر خیلی موجهی که وجود داره که خیلی شبیه به مفهوم پدر امروزیه، که یک شخصیت همراهه که اتفاقا کمک میکنه که مانعها برداشته بشه و نقش پدرانگی رو خیلی در قالب دوست بازی میکنه. آتیکوس فینچ توی کشتن مرغ مقلده. یعنی شاید من اولین پدر همراهی که در ادبیات داستانی میشناسم که خیلی نقش پدر رو متفاوت نسبت به سایر پدرهای ادبیات داستانی بازی میکنه، آتیکوس فینچ که هارپر لی میسازه،
که گری گروپک هم اسکار میگیره براش دیگه.
فوق‌العاده است اون پدر. یعنی بیشتر از این که، یعنی همزمان هم پدره هم یک دوست خیلی صمیمیه. من حالا توی این سالهای اخیر خیلی درگیر ادبیات نوجوان بودم. توی ادبیات نوجوان ما این مفهوم پدر مدرن رو خیلی میبینیم. یعنی از اون مفهوم پدر سالارانه‌ای که ما توی ادبیات کلاسیک داریم، خیلی توی ادبیات نوجوان داره آشنایی زدایی میشه. شاید حالا اولین نمونه پدر همراهی که ما همه دیدیمش و میشناسیمش، پدر خانواده ویزلی توی مجموعه هری پاتره.
بله.
ولی امروز کلن اصلا اون چیزی که، چون حالا ژانر وحشت، ژانر معمایی، کلن ادبیات ژانر توی داستان نوجوان خیلی ادبیات پر مخاطبیه و معمولا ببخشید این شکل از ادبیات با یک نیروی شر یا یک شروری همراهه، معمولا اون کسی که نقش پشتوانه و دلگرمی رو برای قهرمان داستان که عمدتاً یک نوجوان بازی میکنه خانواده است، و توی خانواده معمولا این نقش رادیکال افتاده به گردن مادر، و اون کسی که دوست رسیج همراه حرف پسر رو میفهمه، قایمکی بهش کمک میکنه دور از چشم مادر، پدره. یعنی خیلی امروز رسیدیم به اون مفهوم پدر دوست و همراهی که اصلا دیگه اون حالت پدر روحانی و اون شأن از بالا و اون مفهوم پدر سالارانه درش وجود نداره. و شاید میگم اولین پدری که من این شکلی توی ادبیات داستانی دیدم همونیه که حاضری توی خوشتر موقع مقلد خلق کرده.
حالا یه نکته دیگه، یه ذره سریع‌تر بیایم چون وقتمون کمه. ما وقتی که به سالهای 2000 به بعد میرسیم در جهان ادبیات نمایشی، حالا به طور کلی میگم که نمایشنامه رو هم در بر بگیره،
بله.
حتما فیلم فادری که آنتونی هاپکینز بازی، بله، کرد و دیدین دیگه،
بله.
خب این کار میدونی که فلوریان زیلر نمایشنامش رو نوشته بود و بر اساس اون نمایشنامه‌ای که هم پدر داره هم دختر و هم پسر اجرا کرد. من چندی پیش درباره این کار نوشتم که ما توی این کار زوال این نوع پدر رو داریم میبینیم،
بله،
که در جهان مدرن داره شکل میگیره. حالا غیر از اون فرمهای سینمایی کار فعلا کاری ندارم، از اون میگذرم،
بله.
دارم به این فکر میکنم که در ادبیات مدرن ما، مدرن، بله، جهان، شاید ادبیات پست مدرن، فیلم پدر که حالا نمایشنامه پدر بگم بهتره که به ادبیات نمایشی نزدیکتره، یه جورایی زوال امر طبیعی و اون ویرانی تجربه تو جهان مدرنه که، بله، توی یه کاری جوجو آگامبن خیلی مفصل درباره این صحبت میکنه در این کتاب کودکی تاریخش، که من این رو ارتباط میدم با اتفاق و نگاهی که به مفهوم پدر و پدرانگی در ادبیات مدرن، حالا در نمایشنامه ها، در این تئاتر بسیار بسیار پست مدرنی که الان در اروپا داره کار میشه و ما هر از گاهی یه جرقه هایی ازش میبینیم داره اتفاق میفته. تو این رگه ها رو در ادبیات داستانی دیدی؟
ببینید توی ادبیات داستانی خودمون یا ادبیات داستانی
جهان،
ببینید یه یعنی واژه پدر در حالت کلی همونجوری که توی زندگی ما یک واژه مقدسه، توی ادبیات داستانی هم طبیعتاً شبیه به یک واژه مقدس شکل گرفته. و توی سالهای گذشته برای اینکه مفهوم باورپذیری در داستان به شکل عجیبی با آشنایی زدایی گره خورده، طبیعتاً برای اینکه ما پدرهای باورپذیری در ادبیات داستانی داشته باشیم، این تقدس زدایی باید انجام
می‌شه.
حالا این تقدس زدایی باید یه شکلی باشه که به اون ساحت پدرانگی در حقیقت لطمه نزنه. حالا اون اتفاق جذابی که توی فیلم پدر میفته، یعنی یک عامل بیرونی، مثلا شبیه به خدمت شما عرض کنم که آلزایمر داره این ساحت مقدس رو میگیره، توی ادبیات داستانی هم این اتفاق زیاد افتاده. حالا مثلا من نمونه هایی رو که یادمه، داستان مثلا آریاگا که حالا باز دوباره نمونه سینماییش رو میگم که مخاطب هم بهتر براش یادآوری بشه، مثلا اون پدری که آریاگا توی 21 گرم خلق میکنه که ایناریتو هم میاد اون رو، اون پدره رو میسازه، یعنی خیلی شبیه به اون پدری که ما میشناسیم و اون پدر مقدسی که ما داریم توی ادبیات داستانی میشناسیم نیست. پدری که میخواد خوب باشه، ذاتاً آدم خوبیه، همچنان همون شکلی که ما میشناسیمش، یک اتفاق بیرونی، یک بیماری، یک تصادف، تنگنای اقتصادی و خیلی چیزهای دیگه اون رو مجبور میکنه که اون فرم مقدس خودش رو بشکنه و ما عملاً اون رو در موقعیت جدیدی ببینیم و بتونیم در این موقعیت جدید اون رو محک بزنیم و در این حال برای ما پدر باورپذیری هم باشه.
بله خیلی متشکرم، وقت نداریم ولی از سینمای این سالها حیفم میاد، از یکی از پدرهای خیلی جذاب سینما یاد نکنم در فیلم بین سیاره نولان.
بله.
پدر خیلی جالبیه اون رابطه‌ای که با دخترش داره و فضا رفتنش و برگشتنش. خیلی متشکرم.
ممنونم.
محمود خانلری عزیز. شب بخیر باشه.
شب شما بخیر، شب بینندگان عزیز هم بخیر. امیدوارم که هفته بعد بتونم در خدمت
باشم. با امید خدا. متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی به ساعت 22:57 دقیقه رسیدیم. تولد حضرت امیرالمومنین رو تبریک میگم خدمتتون.
صد بار هوا بر جگر هم ناگر، سودی نکند فسونگر چالاگر، آن یار که عاشق جمالش شده نزده و یست روغیه و دریا کرد. آن یار که عاشق جمالش شده هم نزد ویست روغیه و دریا کرد.